بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. يا الله، أولا إن شاء الله خداوند عزاداری های همه برادران و سروران بزرگوار را مورد قبول درگاهش انشاءالله قرار بدهد. و انشاءالله که خدا این مریضی را برطرف بکند و یه مقدار وضع کارها و زندگی و درس و بحث و این چیزا انشاءالله سامان پیدا بکنه انشاءالله. بله، اول یه نکته باز عرض بکنم تا بس شروع بکنم. خدا رو شکر توی این تقریبا یک سال دو سال سوره بقره و پنج شش آیه اول سوره آل عمران را از مجموع البیان خوندیم. این آیه شلتوت که قبلا رئیس الازهر مصر بود و همینطور بعدم که آقای سلیم که رئیس الازهر بعد از شلتوت بود، اینا هر دوشون تو بعضی این چیزهایی که نوشتن گفتن که ما این همه تفاسیر قرآن که مطالعه کردیم تفسیری بهتر از مجموع البیان وجود نداره. و اینام خوب آدم های خیلی بزرگی هند و واقعا آدم های محقق و باسوادی بودند. میدونید که مثلا علامه طباطبایی رضوان الله علیه وقتی المیزان را می نوشته، یه کسی که مثلا یه جای المیزان را اشکال میکنه، علامه طباطبایی خیلی ناراحت میشه، بعد میفرماید که این کتاب ها میره توی مصر، اونا میخونن، بعد مثلا چجور برخورد میکنن. یعنی علامه طباطبایی همین علمای مصر را خیلی با عظمت و با احترام یاد میکرده. قبل از پیروزی انقلاب همین توی قم، نه از کل ایران، اینجوری بود که افکار علمای مصر خیلی مهم بود و علمای بزرگ اینجا می نشستند کتابهای مصری ها را ترجمه می کردند. حتی مثلا اون تفسیر الجواهر هست مال طنطاوی، الجواهر فی تفسیر القرآن، 26 جلده. اون تفسیر وقتی که چاپ شد یکی از مراجع تقلید نشست یه جلد اون تفسیر الجواهر رو به فارسی ترجمه کرد. یعنی ببینید مثلا یه مرجع تقلید شیعه نشست تفسیری که توی قاهره نوشته شده بود ترجمه کرد. حالا کار خوبی کرد یا نه اونشو کار ندارم، اما چون خود اون تفسیر خیلی حرف داره. ولی مقصود اینه که یعنی بزرگان شیعه اینقدر ارزش قائل بودن برای نظرات علمای الازهر. و الازهر دو تا از رهبرانشون گفتن که تفسیری تو دنیای اسلام تو شیعه و سنی بهتر از تفسیر مجموع البیان نوشته نشده. و این نشون میده که خب واقعا چقدر مجموع البیان تفسیر مهمیه. این دقت های لغوی، دقت های ادبی که مجموع البیان داره، خب انصافا دقت بسیار زیادیه. اینکه معمولا مجموع البیان توی این بحث های تفسیری خودش مثلا نظرات اینجور افرادو میاره، مثلا اون اسم اصفهانی، اسم مثلا نظرات این، خب تو مجموع البیان معمولا میاد دیگه، هر کجایی اسمشو میاره، در حالی که مثلا تو تفاسیر دیگه شما اصلا اسم این بابا رو شاید نمیبینید. اسم یک کسی بوده که یه تفسیر قرآن 27 جلدی داشته در زمان غیبت صغرا و خیلی تفسیرش مهمه. یا مثلا این که تو مجموع بیان نظرات سدی، یا مثلا ابن ابی رباح، یا مثلا ابی روق، مثلا اینجور افراد رو تفاسیرشون و نظراتشون رو نقل میکنه. مجاهد یا اکرمه، قتاده یا قتاده، یا ابن عباس، ابن مسعود، این که مجموع بیان نظرات اینا رو میاره، این خیلی مهمه ها. تو تفاسیر دیگه معمولا اینا رو شما نمیبینید و اینا هم خب آدم های بسیار بسیار بزرگی هست و این تو تاریخ هستا که اگر این افراد، همینه که مثلا اسمشون رو بردم ها، اگر اینا نبودند الان معلوم نبود بس اینجور باشه دا. تو یک کتابی کسی گفته که اگر مثلا این ابو علی جبایی یا همین اسم سدی اگر اینا نبودند، نعوذ بالله الان توی مساجد و روی منبرها خلاصه خطبه که میخوندن سندیت بود نه توحید. نمیدونم مجوسیت و شرک و اینا روی منابر گفته میشد، اینا بودند که دین را حفظ کردن. البته خب حالا اینا همه زیر سایه ائمه علیهم السلام و هدایت های ائمه، ولی خب به هر حال اینا خیلی زحمت کشیدن، خیلی کار کردن. خلاصه اینکه اینجور مفسرین بزرگ آرا و نظراتشون توی مجموع البیان اومده، این خیلی نقطه قوته توی مجموع البیان که معمولا تفاسیر دیگه اینجوری نیست. به صورت کلی قرآن رو خب اول پیغمبر اکرم تفسیر کرد، لتبین للناس ما نزل الیهم، پیغمبر بر مردم قرآن را تفسیر میکرد، و امیر المومنین علیه السلام از پیغمبر قرآن را یاد گرفت، تمام آیات را که چه آیهی در کجا نازل شده، شأن نزولش چیه، کلام پیامبر را چه به این آیات. بعد از امیر المومنین سلام الله علیه یکی ابن عباس که خیلی تو تفسیر مهمه، و یکی هم ابن مسعود، و دیگری هم ابی ابن کعب. این سه تا خیلی مهمن تو تفسیر قرآن بعد از حضرت علی علیه السلام. ابن عباس توی مکه بنا کرد درس تفسیر بگوید و شاگردانی داشت که در واقع مفسرین مکه تو مسجد الحرام میشن شاگردهای ابن عباس، و ابن عباس هم که شاگرد امیرالمومنین سلام الله علیه. ابی ابن کعب مفسر قرآن شد توی مدینه، و قراء مدینه، مفسرین مدینه شاگردان ابی ابن کعبند. البته حالی حدیثی از ابی ابن کعب هست، حالا اینجا فعلا نیست، شاید مثلا تو سوره های اعراف و اونجاها اگر رسیدیم اون موقع مجموع بیان اون حدیث ابی ابن کعب رو مطرح میکنه و توضیح خواهم داد انشاءالله. ابن مسعود هم اومد توی عراق و تو کوفه و بصره و اونجاها قرائه عراق هم شدن شاگردان ابن مسعود. البته حالا بعضی هم گفتند که وقتی عمار یاسر در زمان عمر خطاب اومد تو عراق، بعضی هم گفتند که ابن عباس هم به عنوان وزیر برای عمار یاسر اومد به عراق و عمار یاسر هم به ایشون گفته بود که شما کارت فقط این باشه که معلم قرآن باشی. به هر حال بین کل مفسرینی که بعدن اومدند یا تمامی قرائه عراق و مثلا مکه و مدینه، اینا همه به این ستا میرسه، یعنی همه میشن شاگردان اینا، شاگردان ابن عباس، ابن مسعود و ابی ابن کعب، و این ستا هم همه شاگردان امیرالمومنین سلام الله علیه و البته جز صحابه پیامبرت خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله بودن دیگه. همشون هم خب آدمای بسیار بسیار بزرگی هستند دیگه. ابن عباس خب کسیه که پیغمبر دربارش فرمود حبر امت، اللهم حبر امت، حبر عالم امت، اللهم فقه و تعویل، علمه القرآن، اینجور دعاهای پیغمبر درباره ابن عباس. به هر حال ابن عباس خیلی مهمه، از اولین مسلمان های مکه است، از اولین مسلمان هاست ابن عباس. و ابن مسعود هم همینطور، ابن مسعود هم یعنی در واقع ابن عباس و ابن مسعود اینا در واقع کل عمرشون رو تا پیغمبر اکرم زنده بود که در خدمت رسول خدا بودن. مثلا همین ابن مسعود مثلا کارش این بود همیشه کفشای پیغمبر رو جفت میکرد، هر وقت که پیغمبر صلی الله علیه و آله مثلا کفششون رو در می آوردن، تشی می آورد تو مسجد، این کفشای پیغمبر رو میکرد تو دستای خودش نگر می داشت، کفشای پیغمبر تو دست این بود تا بعد دوباره مثلا میگذاشت چلوی پای پیغمبر. یعنی خلاصه این خادم پیغمبر بود، همیشه با پیغمبر زندگی میکرد. ابی ابن کعب هم از علمای یهود بوده ولی خب اومد و مسلمان شد. به هر حال اینا قرآن را از پیغمبر و از امیرالمومنین علیهم و آلهم السلام فرا گرفتن و بقیه قراء، بقیه مفسرین همه میشن شاگردان اینا. مجمع البیان به اینجور بحثا خیلی توجه داره، یعنی به تاریخ تفسیر، به اینکه مثلا ما یه آیه رو که میخواییم تفسیر کنیم بدونیم مثلا نظر اون مفسرینی که گرایش های خوارج دارند، مثل مثلا اکرمه که گرایش خوارجی داره، با اون مفسرینی که گرایش های شیعی دارند، مثل مثلا سدی، مثلا اینجور چیزا رو مجموع بیان خیلی حواسش هست و در واقع تفسیری که داره مجموع بیان نقل میکنه دا یه تفسیریه که سند داره. ببینید مثلا یه وقت یه آیه شریفه قرآن رو شما میشینید بحث میکنید، میگید که به نظر من اینه که این آیه منیش اینه، یه وقت میگید که این آیه از فلانی نقل شده که او از فلانی، او از پیغمبر خدا، که معنی آیه اینه. مجموع بیان این طوریه، این که هی مجموع بیان میگه سدی چی گفته، ابن عباس چی گفته، فلان، این در واقع میخواد یعنی این تفسیر خودشو مستند بکنه به پیغمبر و امیرالمومنین علیه ما و علیه السلام. بلیزا یه تفسیر خیلی قویه این مجموع بیانا به همون حرفی که این علمای از هر علمای الازهر گفتند و واقعا مثل این تفسیر واقعا وجود نداره. و بعضی خب خیلی کم لطفی میکنن نسبت به مجموع بیان. به هر حال تفاسیر زیادی وجود داره دا همشون هم ارزشمندن، همشون خوبن دا، ولی واقعا مثل مجموع بیان یا نیست یا کم است یا به هر حال کم نظیر مجموع بیان، هم در شیعه هم در سنی. یعنی سنی هم اینجور تفسیری به این شکل با این پس ندارن. تنها تفسیری که یه مقدار شبیه مجموع بیانه تو اهل سنت همین تفسیر بیضاویه، که حالا بیضاوی هم خوب حالا یه مسائلی داره دیگه. ببخشید. خب تا قبل از محرم تا آیه شریفه هشتم سوره آل عمران خوندیم. تا دعای چند تا شبه درسته که الان مسیحیت، الان مسیحیت اروپا تفاوت داره با مسیحیت زمان پیغمبر اکرم و تفاوت داره با مسیحیت تو جزیره العرب، ولی این تفاوت داره. ولی اینکه حالا عبادتشون، اینکه اولا ناقوس کلیسا تو مجموع بیان نبود ولی تو تفسیر قومی هست که ناقوس کلیسا زدن تو مسجد. و گفتمم که بعضی ها به پیغمبر اعتراض کردن، گفتن یا رسول الله هازا فی مسجد که، تو مسجد شما ناقوس کلیسا. ولی اون که این که الان اشاع ربانی، یا این که مثلا این مسیحی ها حالا به جای نون معمولا از همین چیپس ها، یا چیپس یا مثلا حالا شبیه این یه چیزی مثلا درست مانه خمیری یا نون خشکی یا سیب زمینی خشک و کشش میزنه تو شراب میذاره تو دهنه، اینها به عنوان گوشت عیسی که میخورند به عنوان اشاعه ربانی. این انشاءالله میاد تو اینجا که بینید بعدا خواهیم گفت که مسیحیت هفت و شعیره داره، شعائر هفتگانه. این شعائر هفتگانه مسیحیت مال کاتولیکاست. بعد که آقای مارتین لوتر اومد و پروتستان درست شد و مسیحیت تقسیم شد به کاتولیک و پروتستان، لوتر اومد 5 تا از شعائر رو انکار کرد، از 7 تا 2 تا تهش موند. یکی از اون دوتایی که مارتین لوتر یعنی پروتستان ها قبول دارند، کاتولیک هم قبول دارند، ارتودکس هم قبول داره، اشاعه ربانیه. این جزء مشترک همه مسیحیت، تو اون 5 تای دیگه با هم اختلاف دارند. همین بود، همین بود. من خب اشاعه ربانی یکم تدهین رو بعد توضیح میدم که چیه تدهین. خیلی خوب. بله، عرض کردم که تا اینجا خونده بودیم تا آیه شریفه هشتم سوره آل عمران. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمتا انک انت الوهاب. ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیه ان الله لا یخلف المیعاد. که دو تا آیه شریفه، آیه 8 و آیه 9 سوره آل عمران. اللغتو، لغات آیه شریفه، الهبتو تملیک شی من غیر. کتاب من مسامنه. هبه یعنی چی؟ هبه یعنی که آدم یه چیزی رو تملیک به یه نفر بکنه، عوضش هم نخواد، پولش هم نخواد. ولی این کلمه مسامنه نمیدونم چیه، کجا اومده، یا من اشتباه میخونم یا کتاب چاپش اشتباهه، نمیدونم درستش چیه. توی تهذیب شیخ، تو کتاب تهذیبم همینطوریه، اینن همیه عبارت ها، ولی تو لغت که نیست. یعنی کلمه مسامن که تو لغت مسامن هستا، اما به این معنی نیست، اصلا ربطی به این نداره. نمیدونم این کلمه اشتباه چاپیه یا چه، من احتمال همینجوری میدم، مدرکی ندارم برای حرفا، احتمال میدم که اینجوری باشه. هبه تملیک شیء از من غیر ثمن، یا من غیر ثمن من او، یعنی ثمن از او نمیخواد. ثمنم یعنی عوض، پول، عوضش، بدلش. هبه اینه که یه چیزی رو کسی به دیگری بدهد، عوضم نخواد. آیا این من غیر ثمن منه، یا تملیک شی من غیر ثمن منه، مثلا اینجوری بوده، اشتباه شده، نمیدونم خلاص این کلمه چیه، جاییم پیدا نکردم و گشتم تو معمولا هیچ تفسیری که اینو نداره، تنها تو تفسیر تبیانه، اونم عیناً همین عبارته، اصلا به کار نرفته. به کار نرفته اصلا. میگم تو لغت کلمه مسامن به کار رفته، اما اون اصلا اسم یه شهری و یه چیزیه، ربطی به این کلمه نداره. باز کلمه مثلا مسامن به معنی یک هشتم به کار رفته، ربطی نداره به اینجا. که احتمال میدم این سمنن باشه، این مسامن ها سمنن منهو، تملیک بکنه چیزی رو به غیر، ثمنی هم از او نخواهد، بدلی از او نخواهد. ولی نمیدونم حالا عبارت، اگر این شما جایی پیدا کردید چیه به من بفرمایید، ممنون میشم. به هر حال هبه اینه که آدم چیزی رو به دیگری تملیک بکنه. ولی هبه تو و نحله تو و سله تو نظائر، این سه تا کلمه، هبه، نهله و سله، همه به یه معناست. و فی لدون خمس و نظائر. ببینید که فرمود که من لدون که، این کلمه لدون که، لدون که پنج تا لغت داره. لدون گاهی میگیم لدون، یک لدون، لدون به ضم لام و دال، دو، و لدن، من لدن که، این سه، و لدن به فتح لام و سکون دال، لدن این چهار، پنجمم و لدنه به فتح لام و سکون دال و کسر نون، لدنه این چهار، پنجمم لد یا لدو، لدو بدون نون. پس پنج تا صیغه میشه، یکی لدو، یکی لد نه این دوتا، یکی لدن، یکی لدون، یکی لدون. پنج تا صیغه. و المیعادو به معنی البعد کما ان المیقات به معنی الوقت. ان الله لا یخلف المیعاد، یعنی خدا بعدش رو تخلف نمی کنه. الاعراب ترکیب آیه. اللام فی قوله لیوم لا ریب فی، انک جامع الناس لیوم، خدا جمع می کند مردم را لیوم یا فی یوم، برای قیامت جمع می کنه یا در قیامت جمع می کنه. میگه که این اللام فی قوله لیوم لا ریب فی معناه فی یوم، این معناش فی یومه. و انما جاز ذالک لما دخل الکلام من اللام، میگه اینجا در اصل بوده که مثلا یه چیزی در تقدیر بوده و این لام سر یوم در نیومده، اینجوری بوده ها. انک جامع الناس مثلا للجزا، لپاداش، لثواب و عقاب، فی یومن، و اون چیز حذف شد اون للجزا، که این لام سر اون للجزا در اومده بوده، اون حذف شده بعد شده لیومن. بعد وقت باید می شود اینجوری، یا لفی یومن اینجوری باید می شود، یه للجزاء فی یومن، ولی وقتی که اون جزاء حذف شد دیگه لام سر فی در نمیاد، فی را هم حذفش میکنند. معناه فی یومن یعنی فی یومن بوده نه لیومن. و انما جاز ذالک جایز است که بگیم لیوم، به خاطر اینکه این لام که در اومده لام حقیقتا سر یوم نیست. فا این تقدیره جامع الناس للجزاء فی یوم لا ریب فی، لام سر جزاء در اومده و یوم فی داشته. فلم و حذف لفظ الجزاء، وقتی اون جزاء حذف شد، دخلت علا ما یلیه، اون موقع لام سر ما بعد جزا در اومد، لام سر ما بعد جزا، ما بعد جزا میشه یوم. و فعقنت ان فی، دیگه فیرم نیازش نداریم، فیرم میاندازیم. لأن حروف الاضافته، بینید لأن حروف الاضافته متآخیه، متآخیه، متباخیه غلطه ها، متباخیه غلطه، متآخیه. ببینید این که الان سر زبان ها خیلی زیاد این گفته میشه دا. مثلا میگن که تو همین کتاب های فقه و اصول خیلی زیاد این کلمه به کار میره، مثلا تو رسائل یا تو اصول فقه اینا خیلی هست. زن میگن زن متآخم للعلم، زن متآخم یعنی زنی که دنبالش اینه که این زن یواش یواش تبدیل به علم و یقین میشه، اینا غلطه ها. اصلا کلمه متآخم غلطه، باید بگیم که زن متآخم. این اصل کلمه تخمه، اما فعل ماضیش هم میشه تخمه، تخمه، تخمه. تخمه میشه به باب مفاعله میشه تاخمه، تخمه میشه تاخمه. تاخمه یعنی چی؟ یعنی تخم گذاشت. وقت باید بگیم که زن متاخمه للعلم، زنی که تخم علم میگذارد، تخم علم میگذارد، نه اینکه زنی که به دنبالش علم ها. تاخمه متاخم. میفرمود که حروف اضافه متاخیه لمایت شما هست. متاخیه یعنی چی؟ یعنی به دنبال تخم یک دیگر. این حرف جر تخم اون حرف جر رو میگذره، اون تخم اون یکی رو میگذره. حروف اضافه، حروف جر متاخی یعنی چی؟ یعنی این که هست تخم اونه، اون تخم اون یکیه. اگر این تخم اونه، خب پس دیگه نیازی به اون یکی نیست، چون این تخم اونه دیگه، این خودش تبدیل به اون خواهد شد. مقصودش اینه که الان ما اینجا یه لام داریم و یه دونه فی داریم. وقتی که لام آوردیم، لام رو برای جزا آورده بودیم، فی رو برای یوم. اما وقتی که جزا رو حذفش کردیم، این لامی که سر جزائه تخم همون فی رو داره، وقتی اونو داره دیگه نیازی به اون نیست. لما یجمع و همین معنا الاضافه، چون اینا همه مشترکن در این که حروف اضافن دیگه. نه اصلا تو لغت اینه، سر ریشه این کلمه تخمه سر سر، مثلا تو لغت اخمه با این حرفا که نداریم که، تخمه. وقد کان یجوز و فتح و ان فی قوله ان الله لا یخلف المیعاد. آخر آیه شریفه بود ان الله، اینو جایزه بخونید ان الله. جایز است فتح تو ان تو ان الله لا یخلف المیعاد، یعنی جایزه بخونید ان الله. الا تقدیر علتش این نسا ان الله رو اینجوری بخونید، بگوید که جامع الناس لیوم لا ریب فیه ل ان الله. یه لام که بیارید درست میشه ل ان الله لا یخلف المیعاد. پس ان الله لا یخلف المیعاد درسته، ولی بلم یقرع بهی، ولی کسی قرائت نکرده، درسته اما قرائت نشده. خب المعنا، معنای آیه شریفه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا، پروردگارا دل ما را زیغ نلغزان بعد از اینکه ما را هدایت کردی. هذه حکایت عن قول الراسخين في العلم، این نقل قول اون راسخین في العلم ها، راسخین در علم دارن میگن خدای ما را ملغزان. الذين ذكرهم الله تعالى في الآية. معنی سلسش هم میگم زیرا حروف جر، حروف اضافه، که اینم حالا خودش یه داستانی داره داره که چرا حروف جر رو بهشون میگن حروف اضافه نه اضافه. اضافه یعنی چی؟ حالا فعلا حالا میگیم حروف اضافه یعنی حروف جر. زیرا حروف جر متعاخی هست، یعنی جایگزین یک دیگر هست. این آیه حکایت قول راسخین در علم است، اونهایی که ذکرهم الله تعالی فی الآیت الاولا، که خدا تو آیه پیشین ذکرشون کرد. راسخین میگن خدایا لا تزغ قلوبنا و ذکر فی تأویله وجوه. مگر خدا کسی رو میلغزاند که داریم میگیم خدای ما رو ملغزان؟ حالا اینو میخواد توجیه بکنه که خدایا ما را نلغزان یعنی چی؟ احدها اول اینکه ان معناه و معنای آینه ها لا تمنعنا لطف کلذی معه تستقیم القلوب، خدا یا لطف تو از ما نگیر، این معنی یعنی که دل ما را نلغزان. منع نکن از ما لطف خودت را، اون لطفی که با لطف تو دل مستقیمه. فتمیل قلوبنا عن الایمان بعد از وفقتنا، اگر که اون را بگیری میل پیدا میکنه، منحرف میشود دل از ایمان بعد از اینکه ما را موفق کردی به لطف خودت. حتی هدیتنا الیک یا حتی اهتدینا الیک، تا اینکه ما هدایت شدیم به تو، یعنی ما با لطف تو هدایت شدیم، این لطف از ما نگیر، اگه لطف بگیری فلان میشه. پس در واقع خدا کسی رو منحرف یا بیدین نمی کنه دا، اما ممکنه خدا لطفشو از کسی بگیره او منحرف بشود. و هازا دعا اون لتثبیت علی الهدایت و الامداد بالالطاف و توفیقات، این شبیه همونه که تو آیه اهدن الصراط المستقیم میگفتیم که معنیش نیست که یعنی هدایتمون بکن، معنیش اینه که بر این هدایت نگهمون بدار. و این دعا از برای تثبیت بر هدایت، نلغزان یعنی هدایتمون ثابت بماند، و امداد به لطف الهی و توفیقات الهی و جاری مجرای اینا. بین توفیق منش اینه دیگه، توفیق یعنی مهیا بودن اسباب یک کار، اینو میگن توفیق. فرض کنیم مثلا من میخوام برم یه چیزی رو مطالعه بکنم، تو نهج البلاغه میرم کتاب گیرم نمیاد، یه وقت میخوام برم نهج البلاغه مطالعه کنم، فوری نهج البلاغه هم فوری هست و میگیرم، اینو میگن توفیق. این که اون چیزی که میخوام اسبابش فراهم باشه این میشه توفیق، اسبابش فراهم نباشه میشه عدم توفیق. و جاری مجرای اینه که مثلا میگیم اللهم لا تسلط علینا من لا یرحمونا، خدایا مسلط نکن بر ما کسی که به ما رحم نمی کند. میگه خدا مسلط میکنه، میگیم این که میگیم اینجوری دعا میکنیم، میگیم خدایا دشمنو بر ما مسلط نکن، خدا مسلط نمیکنه، اما خدا الان که مسلط نکرده یه لطفی کرده. در واقع میگیم خدای این لطفو از ما نگیر، اگه این لطفو بگیری دشمن مسلط میشود، نه اینکه دشمن را مسلط میکنی. بل معنا، معنای این دعا اینه، معنای این دعا اینه که لا تخل بیننا و بین من لا یرحمونا، فاصله را حذف نکن، تخلیه نکن بین ما و بین کسی که به ما رحم نمیکنه. فیسلط علینا، بر ما مسلط میشود. پس خدا دشمنو مسلط نمیکنه، فقط خدا الان یه لطفی کرده، جلوی دشمنو گرفته، اگر که خدا این لطفشو برداره جلو دشمنو نگیره دشمن مسلط میشه. فکأنهم قالوا، تو آیه ما نحن فی گویا اینجوری راسخان گفتند، راسخون میگن که لا تخل بیننا و بین نفوسنا، خدا یا تخلیه نکن بین ما و بین خود ما ها، به من اکه توفیق، به این که توفیق رو از ما سلب بکنی، بل الطاف انا، لطفت رو از ما بگیری. فنزیق و نزل، ما بلغزیم و نمیدونم گمراه بشیم و این حرف. و انما یمنع ذلک، خدا توفیق خودشو میگیره، سلب توفیق میکنه و آدم گمراه میشه. انما یمنع ذلک، وقتی خدا این کارو میکنه به سبب ما یکتسبه العبد من المعصیت، وقتی آدم گناه کرد خدا هم اون کارو میکنه. و یفرط فیه من التوبه، توبهش رو تأخیر بیاندازه، تفریط کنه، کم بگذاره از توبه. کما قال فلما زاغو ازاغ الله قلوبهم، وقتی لغزیدن خدا هم دلشون را لغزاند. این لغزیدن خدا لغزاند یعنی چی؟ یعنی وقتی توبه نکردن، وقتی گناه کردن خدا دلشون را لغزاند، یعنی که خدا سلب توفیق کرد، اینا لغزیدند. این یک معنا. معنای دوم، معنای دوم این که میگیم خدایا ما را ملغزان، اینه که ان معناه یعنی لا تکلفنا من الشدائد ما یصعب علینا فعله و ترکو. خدایا مکلف نکن به ما از اون شدائد، اون چیزی که بر ما انجامش و ترکش سخته. خدایا نلغزان یعنی تکلیف شاق گردن ما نگذار. اون چیزی که بر ما سخت است انجامش و ترکش. این و ترکش رو برای چی میگه؟ به خاطر اینکه به نظر اینها قدرت وقتی تعلق میگیره که هم به فعل هم به ترک باشه. این و ترک رو به این خاطر میگه دا. چون تو قدرت این خوابیده. فتزیق قلوبنا بعد الهدایته، پس بلغزد دل ما بعد از هدایت. پس خدایا نلغزان یعنی چی؟ یعنی تکلیف سخت بر ما نیاور. شبیه این آیه است، این آیه مثلا فلما کتب علیهم القتال تولوا، وقتی جنگ رو برشون واجب کردیم فرار کردند. یعنی چی؟ یعنی یه تکلیف سخت برشون آوردیم اینا هم فرار کردند. مثلا تو تابستون شدید خدا بگه روزه بگیرید، این لغزیدن یعنی همینا که تو تابستون بخواد روزه بگیره. فعذافو ما یقع من زیق القلوب الیه سبحانه، این دل لغزیدن رو به خدا نسبت داده، میگه خدا یا دل ما را نلغزان. لأن ذلك يكون عند تشديده تعالى المهنة عليهم، چون این وقتیه که خدا برشو سخت میگیره، خدا وقتی تکلیف سخت بگیره همینه دیگه. یا مثلا بینه کما قال سبحانه فزادتهم رجسا الى رجسهم، خدا رجس به کسی نمیده، اما وقتی که تکلیف سخت بیاره این میشود رئیس. یعنی چی؟ تکلیف سخت میاره خیلی ها زیر بار نمیرند. یا فلم یزد هم دعایی الا فرارا، حضرت نوح که کسی را ترد نمیکنه، اما وقتی به یه کار سخت دعوت بکنی فرار میکنه. این در واقع مثل اینه، مثلا این روایتی که قبلن این روایتو خوندیم، البته من یه جور توجیهش کردم روایت را، ولی خوندیم این روایتو. در بنی اسرائیل واجب بود که اگر یه جا بدنشون با بول نجس میشه بدنو قیچی کنند. اگر واقعا اگه حدیث همین باشه معنیش، اگه خدا اینو برای ما واجب کرده ما زیر بار میرفتیم یا نمیرفتیم؟ یا مثلا قبلن این آیه شریف رو خوندیم که خدا واجب کرد که اقتلوا انفسکم، خودشون خودشونو بکشند. اگه خدا اینو بر ما واجب میکرد زیر بار میرفتیم یا نه؟ این که میگیم خدایا ما رو گمراه نکن یعنی اینا، یعنی تکلیف های سخت بر ما نیار. ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا، اینا معنی این که گمراهمون نکن. سوم که خدای ما رو گمراه نکن، ما قاله ابو علی الجبایی، اون چی که آقای جبایی گفته ان المراد لا تزغ قلوبنا من ثوابک و رحمتک، خدایا دل ما رو از ثواب و رحمت خودت دور نکن. و هو ما ذکره الله من الشرح و سعت، ثواب خدا همونیه که خدا بیان کرده که شرح میدهد، سعی صدر میدهد، یشره و صدره للاسلام. این یشره و صدره للاسلام میشه هدایت، لم یشره صدره میشه زیق. و ذکر ان ضد هاذا الشرح، خدا بیان کرده که ضد شرح صدر هو الزیق والحرج، همون زیق و حرج، اللذان یفعلان بالکفار عقوبتن، که اینها به عنوان عقوبت به کفار انجام میشه. و من ذالک تطهیر، یا مثلا همه تطهیر، تطهیر نعمت خداست، هر کس تطهیر خدا بهش میده آیه تطهیر میشه نعمت، هر کی تطهیر رو نداد میشه رجس، همین تطهیر ندادن و همین ندادن رجس. تطهیری که خدا انجام میدهد در دل مؤمنان و منع میکند تطهیر را از کافران، همونجور که فرموده اولای کلذین لم یرد الله ان یطهر قلوبهم، خدا دل اینا رو نمیخواد پاک کنه، همین که خدا نخواد پاک کنه اینا دیگه نجسند. و من ذالک، باز یه نمونه دیگرش اینها، کتابت الایمان فی قلوب المؤمنین، خدا تو دل یه عده ایمان رو مینویسه، این میشه هدایت، همین که ننویسه میشه ضلالت. کما قال اولای که کتب فی قلوبهم الایمان، میشه هدایت، و ضد این کتابت، ضد این کتاب یعنی همین ننوشتن، هی سمات الکفر، نشانه های همون کفر است، التی فی قلوب الکافرین، که در دل کافران، فکأنهم سألوا الله، گویا اون راسخان در علم از خدا میخواهند، ان لا یزیق قلوبهم ان هذا الثواب الى ضده من العقاب، خدایا این ثواب یعنی این ایمانی که تو دل ما نوشتی، این نوشته رو از ما نگیر، چون اگه اینو بگیری میشه ضلالت. اینم شد سه تا معنا. معنای چهارم، معنای چهارم اینه که لا تزغ قلوبنا ان الآیت محمولتون على الدعاء، ربنا لا تزغ داره دعا میکنه، میگه به الله تزیق القلوب عن الیقین و الایمان، خدایا نلغزند دلها از یقین و از ایمان، خدایا ما منحرف نشیم، بیدین نشیم. بلا یقتضی ذلک انه تعالی سئل اما لولا المسئله لجاز ان یفعله، این معنیش این نیست که یعنی اگه دعا رو نمی کردید، اگه این دعا نمی کردید خدا میلغزاند، منش این نیست، اختزا نمی کنه که اگر خداوند انه تعالی سؤله، خدا سوال شده، سوال شده یعنی گفتیم لا تزق، خدا سوال شده یعنی گفتیم لا تزق، اگر اما لولا المسئله، اگر این رو نمی گفتیم، اگر این لا تزق رو نمی گفتیم، اگر این رو نمی گفتیم، وقت تزق انجام می داد، می لغزاند، لجاز ان یفعله، جایز بود که انجام بده، یعنی بلغزونه. معنای آیه این نیست، لا یختزی ذلک، آیه این اختزا نمی کنه که منش این باشه، لأنه غیر ممتنع، زیرا محال نیست ما خدا را بگیم. این مثل اینه که مثلا یک کسی بگه خدا یا نون و آب به من بده، رزق منو بده، اگر دعا نمی کردید خدا نمی داد؟ چرا دعا نمی کردیدم؟ می داد. معنیش این نیست که یعنی اگه دعا نمی کردید نمی داد، چون خود قرآن فرموده هر جنبنده رزقش با خداست، اگر دعا نمی کردید می داد، ولی حالا که دعا کردید می دهد، زیرا ممتنع نیست که انسان بخواند خدا را، یدعوه و خدا را بخواند، علا سبیل الانقطاع الیه و الافتقار الی ما عنده، به اینکه انسان احتیاج به خدا داره، وابسته به خداست، به ان یفعل، داریم خدا رو میخونیم که خدای این کارو بکن، حالا اگه اینو نمیگفتم این کارو نمیکرد، چرا بازم میکرد، ما نعلم ان یفعله، چیزی رو که میدونیم انجام میده. این مثل این که مثلا حالا بارون داره میاد، میگیم خدای بارون ببارد، و به الله یفعل ما نعلم انه واجبون الله یفعله، و به این که خدا انجام نمیدهد چیزی که من میدونم که نبایدم انجام بده. الان خدا مثلا میگم که خدای منو بیدین نکن، خدا کسی رو مگه بیدین میکنه؟ نه، واجبه که خدا کسی رو بیدین نکند. واجب است خدا این کار رو نکنه. بازم من این دعا رو میکنم، خدای ما رو بیدین نکن. اذا تعلق بذلك ضرب من المصلحه، وقتی یه مصلحتی تو این کاره، فرض کنه حالا مثلا کسی مرده میگه خدای شکر که من مردم، خب حالا اگر که این دعا رو نمیکرد و زن بود یا اصلا میشد و این زن باشه که نمیشه. کما قال سبحانه، مثلا فرض کنه این آیه، قال رب احکم بالحق، خدایا به حق قضاوت کن. حالا اگه این دعا رو نمی کردیم خدا چیکار میکرد؟ اون موقع به حق قضاوت میکرد یا نه؟ یا بازم همین بود؟ نه، اونا هم زیادی ثواب میشه. یعنی اون جاهایی که یه چیز مثلا پرسید یه کسی میگه خدای ما رو رحم کن، اگه این دعا رو نمی کردم چی میشد؟ خدا رحم میکرد یا نمیکرد؟ خدا کتب علی نفسه الرحمه، اصلا واجب کرده بر خودش که رحمت داشته باشه. پس من برای چی میگم که خدای ما رو رحم بکن؟ خودش یه ثوابه، خودش یه مصلحت. شبیه این آیه من رب احکم بالحق، قال رب احکم بالحق، یا مثلا آیه ربنا آتنا ما وعدتنا علی رسولک، خدای وعده هایی که دادی وفا کن. حالا اگه من این دعا رو نمی کردم وفا می کرد یا نمی کرد؟ خب بازم وفا می کرد دیگه. یا مثلا این آیه قال حاکیان ان ابراهیم، از ابراهیم حکایت می بلا تخزنی یوم یبعثون، خدای منو خار نکن. اگر حضرت ابراهیم این دعا رو نمی کرد خدا خارش می کرد؟ یا ابراهیم دوست خداست، خدا دوست خودش هیچ وقت خار نمی کنه. یعنی این جور دعاها یه مصلحت دیگه ای داره. اینجام که میگم خدایا من را لا تزغ قلوبنا، اگه این دعا رو نمی کردم هم خدای کار رو نمی کنه. خب حالا که اینو گفتید، میگفت که به اون بچه گفت که مثل هندونه میزنم زمین، گفت که هندونه میخوام. حالا که گفتیم که خب این دعا رو نمی کردیم هم همین بود. خب کسی بگه خب حالا پس من اینجوری دعا میکنم، خدایا ظلم نکن. اگه دعا نمی کردم هم که خدا ظلم نمی کرد، پس حالا دعا کنیم بگیم خدای ظلم نکن، اشکال داره یا نه؟ این اشکال داره، چون یه نوع بیادبیه، بی‌احترامیه. اینجور دعایی نباید بکنید. فَإِنْ قِلْ، اگر کسی بگوید حَلَّا جَازَتْ، چرا جایز نیست، عَلَى هَذَا اَنْ یَقُولْ، بنابرای آدم بگوید ربنا لا تظلمنا، خدای ظلم به ما نکن، ولا تجور علینا، خدای جور بر ما نکن. این دعا جایزه یا جایز نیست؟ جایز نیست دیگه. جوابش اینه که فل جواب انما لم یجز ذلک، این جایز نیست، لان فیه تسخطا من السائل، یه نوع سخط آدم است بر خدا، بیادبی انسان نسبت به خدا سخط بکنه. به کسی میگن که ظلم نکن که عادتش اینه که ظلم بکنه. و انما یستعمل ذلک فی من جرت عادته بالجور و ظلم، کسی که عادتش به جور و ظلم هست میگن ظلم نکن. ولیس کذلک ما نحن فی، خدا که اینجوری نیست که خدای نکرده ظلم بکنه حالا بگیم ظلم نکن که. ولذا اون دعا جایز نیست، اما این جایز. خدا همیشه رحم میکند چه دعا بکنید چه نکنید، ولی حالا شما دعا بکنید بهتره. خدا رحم میکند ولی دعا هم بکنید که خدایا ما را رحم بکن. و حب لنا من لدنک رحمتا، ببخش به ما. کلمه حب، اصل کلمه حب یک کلمه یونانی است، عربی نیست. و حب یحبو، حب یونانیه این کلمه، عربی نیست. حبل جورجی زیدان یک کتابی داره بله تاریخ لغت العربیه، آداب لغت العربیه، اینجور اسم داره، حالا دقیق اسمش یادم نیست، ولی جورجی زیدان اونجا داره که کلماتی که یونانی‌اند و تو قرآن به کار رفته، این کلمه از اون کلمات. حبلنا من لدنک رحمتن، ای من اندک، خدای از نزد خودت یه لطفی را به ما بده که نتوسل بهی الی الثبات علی الایمان، برسیم با اون لطف به ثبات بر ایمان. از لا نتوسل الی الثبات علی الایمان، زیرا نمی رسیم به ثبات بر ایمان الا به لطف که، مگر با لطف خودت. کما لا یتوسل الی ابتدایه الا بذالی، همونجور که انسان نمی رسد به ابتدای اون ایمان مگر با لطف خدا. با لطف خدا به اول ایمان می رسیم، با لطف خدا هم به ادامه ایمان می رسیم. پس این رحمت یعنی اون لطفی که باعث دین می شود. احتمالم داره که اون رحمت رو بگیم نعمت. حبلنا من لدنک رحمتن یعنی نعمتن. انک انت الوهاب یعنی تو معطی هستی، میدهی نعمت را. الذی شأنه الهبه و العطیه، اون نعمتی که شأنش بخشش است. ربنا، ربنا یعنی و یقولون یا سیدنا و خالقنا، میگویند ای خدای ما. اینم حالا بعدا انشاءالله تو همین سوره خواهیم رسید. بله، این دعای اینجوری که مثلا ما میگیم الان یا الله فلان کن، یا میگیم اللهم فلان، دعا مثلا دعای کمیل مثلا با اللهم شروع میکنی. پیغمبران قبلی علیهم السلام دعا رو با رب یا ربنا شروع میکنند. پیغمبران قبلی دعاهاشون همه رب ربناست. پیغمبر اسلامه که دعاهاش با اللهم یا الله. فقط حضرت عیسی یک بار اونم اللهم داره، ولی دیگه همشون رب هست. تو همین سوره خواهد اومد. ربنا یعنی یقولون یا سیدنا و خالقنا، خدایا انک جامع الناس، تو جمع میکنی مردم را برای جزا. لیومن ای فی یومن، که گفتیم این لیوم چرا شده فی یوم، اینو توضیح دادیم. لا ریب فی، تو روزی که شکی درش نیست. ای لیس فیه، موضع ریبن و شکن، موضع شک و تردیدی درش نیست. لبزوهی، قیامت خیلی آشکاره. به هازا یتزمن و اقرار هم البس، کسی که این حرف میزنه یعنی اعتقاد به قیامت داره دیگه. ان الله لا یخلف المیعاد، خدا خلف وعده نمی کنه. ای لا یخلف الوعد، این لا یخلف المیعاد یعنی لا یخلف الوعد، خدا وعید را خلف می کند، وعد را خلف نمی کنه. وعد را تخلف نمی کنه، وعده به خوبی اما وعده به بدی را ممکنه تخلف بکنه. میگه اگه فلان کاری کردید چوبت میزنم، اما شایدم انشاءالله نزد. خدا خلف بعده نمی کنه. و قیله هو و متصلون به ما قبله هو من دعای راسخین فی العلم. بعضی ها گفتن این ادامه اون دعای راسخین در علم، ادامه حرف اوناست. و این خالف آخر الکلام اوله فی الخطاب و الغیبته، گرچه اول آیه خطاب، آخر آیه غیبته. اول آیه هی میگوید که ربنا هب لنا من لدنک، این همه خطابه. آخر آیه میفرماید که ان الله لا یخلف المیعاد، این مغایبه، مغایبه. اگر همش میخواست خطاب باشه باید بگه انک لا تخلف المیعاد، ولی گفته ان الله لا یخلف. میگه گرچه مخالف از آخر آیه با اول آیه در خطاب و غیبت، یعنی همون التفات دیگه. فیکونو مثل قولی، شبیه این آیه. حتی ازا کنتم فی الفلک و جرین بهم، کنتم مخاطبه، جرین بهم مغایبه. حکمت که اتفاق همین جور در به خدا حکیم، خدا بزرگواره. حکمتش این است که همیشه به شما بگی که آقا پات هم کج بگذارید چوب میخوری. این حکمتش اینه که شما حواستون رو جمع بکنید پا کج نگذارید. حکمت همین، یعنی خیلی مواقع این تهدیدها خود تهدید حکمت داره، نه عمل شدن به تهدیدها. مثل اون معلمی که چوب میگیره دستش میاد سر کلاس، این نمیخواد بزنه، ولی این چوب دستش باشه خوبه یا بده؟ خود همین چوب دستش باشه ده بیاد خوبه. نه اونا میرن. این مثل این میمونه دا شما نمیدونم فلان آقا رو، فلان رئیس رو، امام جمعه رو دعوت کنید نهار خونتون، اون محافظ خودشم میاره، هر دورم سر یه سفره میشین مینشونید، هر دورم یه چیز میخورند، اما این دوتا مثل همه یا نه؟ اینو دعوتش کردیم، اون تو فعلیه، اون عین اینم که بخوره دارم، ولی آخرش تو فعلیه است. بله. و تقدیر او، تقدیر آیه اینه فغفر لنا انکه لا تخلف ما وعدته. لا تخلف ما وعدته خطاب شد، خدایا تو ما را ببخش، تو خلف وعده نمی کنی، یعنی همشو خطاب کرد. و قیل انه علی الاستئناف، بعضی گفتن که جمله مستأنف است، یعنی ان الله لا یخلف المیعاد، اصلا ربطی به ما قبل نداره، ما قبل خطاب بود، اینجا مغایبه. و هو به اختیار جبایی، این نظر آقای جباییه، فیکون و اخبارن ان الله، ان الله لا یخلف المیعاد، خبر از خداونده، یعنی ربطی به ما قبل نداره. صلی الله علیه.